با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس به غیر یهودیان ایماندار در شهر افسوس یادآوری کرد که ایشان زمانی به علت خطاها و گناهانشان روحاً مرده و مانند دیگران غرق در گناه بوده و از شیطان که حکمران این دنیای گناه آلوده است اطاعت می کردند. اکنون در این برنامه به ادامه سخنان پولس در این رابطه توجه می کنیم. در افسسیان فصل 2 آیه 3 می خوانیم: ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. به طور کلی برای بهتر فهمیدن آیات 1-7 در این فصل بایستی به نکات گراملی جمله سازی در زبان یونانی توجه داشت. زبان یونانی به طور عمومی برای خواندن ساده است، ولی روشی که پولس در نوشتن بعضی نامه‌هایش استفاده می‌کند نشان دهنده این است که پولس شخصی مسلط بر زبان یونانی بوده و از زبان یونانی بهتر و دقیق‌تری استفاده می‌کرده است. در واقع آیات 1-3 در این فصل به هم مربوط هستند، به این ترتیب که آیات 1-2 به یک موضوع در ارتباط با غیر یهودیان اشاره می کند و در ادامه در متن اصلی آیه 3 با کلمه اما شروع می شود که همان موضوع در آیات قبلی را به یهودیان نیز ارتباط می دهد. قبلا توجه کردیم که آیه 1 در این فصل با کلمه و شروع می شود که نشان دهنده این است که فصل 2 به فصل 1 مربوط می باشد. پولس رسول در فصل اول درباره موضوع نجات صحبت کرد و در آیه 19 در آن فصل به عظمت قدرت خدا اشاره کرد و این قدرتی است که گناهکاران مرده در گناه را زنده می سازد. و اکنون اینجا در فصل 2 آیه 1 می گوید که ما در خطاها و گناهانمان مرده بودیم. این موضوع در ارتباط با سقوط و مرگ آدم است که بر ما نیز حاکم است. در رومیان فصل 5 آیه 12 چنین می خوانیم: وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. گناه آدم ما را فرزندان یک انسان سقوط کرده ساخت و ما همگی همان طبیعت و ذاتی را داریم که آدم داشت. این یک طبیعت سقوط کرده است که هیچ توانایی و استعداد خدایی یا تمایلی به سمت خدا را ندارد. وقتی به تغییر و تبدیل زندگی و ایمان آوردن خود نگاه می کنم، پی می برم که واقعا یک معجزه بود. چگونه خدا می توانست پسری را با شرایطی که من در آن بزرگ شده بودم نجات دهد؟ پدر من اصول اخلاقی را به خوبی رعایت می کرد و به عنوان یک مرد درستکار دیده می شد، اما یک مسیحی نبود و حتی با کلیسا نیز مخالفت داشت. هیچ وقت پایش را به کلیسا نمی گذاشت، اما مرا مجبور می کرد به برنامه های مخصوص کودکان در کلیسا بروم. من همیشه با رفتن به این برنامه های کلیسایی مخالفت می کردم. پس از مرگ پدرم وقتی که 14 ساله بودم و خود را در دنیا سرگردان و بی هدف می دیدم، به یک شهر بزرگ رفتم و تصمیم گرفتم خودم زندگیم را بسازم. در یک کارخانه اتومبیل سازی کاری پیدا کردم. در آن زمان آلوده به گناهان زشت شدم. با عده‌ای از افراد بدکار آشنا شده و همراه آنان بودم. به خصوص مردی از مجارستان که مرا مانند پسر مرده خودش می دید. به من بسیار کمک کرد، ولی او شخصی گناهکار بود و مرا به محلهایی برد که یک پسر 16 ساله معمولا اجازه ورود به آن محلها را ندارد. به انواع گناهان آلوده شده بودم تا اینکه احساس دلتنگی شدیدی را برای خانه کردم و به آنجا بازگشتم. وقتی حالا به آن زمان فکر می کنم، می فهمم که خدا بود که این احساس دلتنگی را در من ایجاد کرد. اگر به خانه باز نگشته بودم، شیطان در زندگی من پیروز می شد و من نابود می گشتم. من نسبت به خدا و امور خدایی مرده بودم و فهمی در این امور نداشتم، تا اینکه مردی به من گفت که می توانم از طریق عیسی مسیح با خدا آشتی کرده و صلح و آرامش داشته باشم. و چقدر عالی بود که با این حقیقت آشنا شده و آن را قبول کردم. این یک معجزه بود. من در جستجوی خدا نبودم. من با تمام سرعتی که می توانستم از او دور می شدم، چون در خطاها و گناهانم مرده بوده و به خدا علاقه و توجهی نداشتم. آدم از نظر روحانی در همان روزی مرد که شک و تردید کرده و از خدا نافرمانی کرد. او از خدا فرار نمود و سعی کرد خودش را پنهان کند. او در جستجوی خدا نبود و امروز این وضعیت انسان طبیعی است. این نظریه که درون انسان ذره‌ای از خدا وجود داشته و در جستجوی خدا می باشد، نظریه‌ای کاملا اشتباه است. در همان روزی که آدم نافرمانی کرد، نسبت به خدا و امور خدایی مرد، با خدا بیگانه و از او دور شد. گرچه او از نظر فیزیکی و جسمی تا حدود 900 سال بعد از خوردن میوه ممنوعه نمرد، اما استعداد خدایی و تمایل به خدا را از دست داد. او از خدا جدا شده بود. نکته مهم در مرگ جدایی است. مرگ جدایی به همراه خود می آورد. مرگ جسمی جدایی بدن از روح و روان است. وقتی شخصی می میرد، جدایی بدن از روح و روان او را نمی بینیم. فقط جسد مرده را می بینیم. مرگ روحانی یک جدایی از خداست. بعد از اینکه انسان گناه کرد، او می توانست به طور جسمی و فیزیکی ادامه به زندگی دهد، ولی از نظر روحانی مرده بود. او از خدا جدا شده بود و او همان طبیعت مرده را برای تمام نسل خود به میراث گذاشت. امروز فقط کار متقاعد کننده روح القدس است که می تواند وجدان انسان را در این دنیا به حرکت وادارد. شما نمی توانید چنین کنید و من نیز نمی توانم این کار را انجام دهم. فقط روح خدا توانایی چنین کاری را در ما انسانها دارد. من این امتیاز را داشتم که کشیش یک کلیسای بزرگ و معروف باشم. می‌خواستم که کارم را به خوبی انجام داده و خدا را در خدمتم جلال دهم. همیشه وقتی برای موعظه کردن به آنجا می‌رفتم، دعا کرده و به خدا می‌گفتم: خداوندا، درک می‌کنم که ناتوان و ضعیفم. می‌خواهم در این مکانی که بسیاری مرده اند موعظه کنم. بسیاری در آنجا مردگانی هستند که در خطاها و گناهانشان مرده اند. خدایا، من می توانم قدرت داشته باشم اگر روح تو در میان این اشخاص حرکت کند. می دانید، فقط روح خدا می تواند به شیوهی صحبت کند تا انسانهای مرده بشنوند. خدا را شکر می کنم که روح خدا حرکت کرده و ادامه به حرکت می دهد تا انسانهای مرده بتوانند بشنوند. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش گفت که تسلی دهنده را برای آنان خواهد فرستاد. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 8 می‌خوانیم: وقتی او می‌آید جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می‌سازد. آیا می‌دانید که من و شما که در این دنیا زندگی می‌کنیم در واقع در یک قبرستان هستیم؟ انسان‌ها مرده‌اند. یک قاضی معروف در کشوری به جاهای مختلف سفر کرد و در برنامه‌های گوناگون می‌گفت میلیون‌ها از افرادی که اکنون زنده‌اند نخواهد مرد. و در همان زمان یک واعظ بزرگ نیز به مناطق مختلف در آن کشور سفر می‌کرد و این پیام را می‌داد: میلیون‌ها نفر که اکنون زندگی می‌کنند در واقع مردند. او در مقابل آن قاضی صحیح‌تر سخن می‌گفت، چون واقعا میلیون‌ها و بیلیون‌ها انسان در خطا و گناهانشان مردند. دنیا مانند قبرستانی بزرگ است که در آن مردگان جای گرفتند. خطا کاری است که آدم انجام داد. او از محدوده خدا خارج شد. گناه به مفهوم به هدف نزدن است. ما هیچ یک به معیار خدایی نرسیده ایم و این وضعیت ما انسان ها است. در خطاها و گناهانمان مرده ایم و از شیطان نیروی گناهکاری را می گیریم. این شرحی است از وضعیت ما قبل از اینکه نجات بیابیم و هر انسان نجات نیافته در این دنیا مانند یک مرده متحرک است. شرح واقعیت گذشته ما خوب و جالب توجه نیست. ما بر اساس روح حاکم بر دنیا و به روش‌های دنیایی زندگی می‌کردیم. ما با جامعه و تمدنی که در آن به دنیا آمده ایم همراهی کرده و فرهنگ و شیوه زندگی دنیایی را داشتیم. ما تحت تسلط حکمران قدرت‌های هوا، یعنی همان روح شریری بودیم که به اشخاص نافرمان و سرکش نیرو و توان می‌دهد. ما فرزندان نااطاعتی و عصیانگر بودیم و این روح شریر شیطان است که مردم را با گناهان سرگردان ساخته است. امروز وقتی مسیحیان درباره جدایی از دنیا سخن می‌گویند، اغلب به آنچه جسمانی یا نفسانی و دنیوی یا غیر خدایی است فکر می‌کنند. ویژگی گناهان دنیای گمشده گناهان فکری، روانی و روحانی می باشد و از دیدگاه خدا این گناهان نسبت به گناهان جسمانی و نفسانی بدتر می باشند. به آنچه در نامه یعقوب فصل 4 آیه 1 الی 4 نوشته شده توجه کنید. علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارند؟ در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید، پس دستان خود را به خون آلوده میکنید تا آن را به چنگ آورید. در آرزوی چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است و شما نمیتوانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا میپردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. علت این که آنچه می‌خواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی‌کنید. وقتی هم درخواست می‌کنید خدا به دعایتان جواب نمی‌دهد، زیرا هدفتان نادرست است. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می‌شود. شما همچون همسران بی‌وفایی هستید که به دشمنان شوهرشان عشق می‌ورزند. آیا متوجه نیستید که اگر با دشمنان خدا، یعنی با لذت‌های ناپاک این دنیا دوستی نمایید، در واقع با خدا دشمنی می‌کنید؟ پس هر که می‌خواهد از خوشی‌های ناپاک این دنیا لذت بجوید، دیگر نمی‌تواند دوست خدا باشد. افراد زیادی هستند که روزهای یک شنبه به کلیسا رفته و به نظر پرهیزکار میرسند و فکر میکنند از دنیا جدا میباشند. اما روز دوشنبه و بقیه هفته در این دنیای سخت و پرزحمت به کار کردن ادامه میدهند و به دنبال به دست آوردن پول که خدای این دنیاست مانند هر شخص دیگری میدوند. آنها میخواهند برای ارضای لذتهای خود پول به دست آورده و آن را صرف برطرف ساختن نیازهای نفسانی و تمایلات گوناگون خود می کنند. منظور یعقوب در آیاتی که خوانده شد همین است. یک ایماندار از این نوع شخصیت و تمایلات نفسانی آزاد شده و نجات یافته است. یوحنای رسول این موضوع را در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 15 الی 17 چنین بیان می کند: به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می دهد که به خدا دلبستگی ندارد، زیرا با بستگی های این دنیا و خواسته های ناپاک میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می باشد. دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه آلود آن نیز از بین خواهد رفت. اما هر که مطابق خواست خدا زندگی کند همیشه برقرار خواهد ماند. امروزه افراد زیادی هستند که می گویند در گناهان زشت زندگی نمی کنند. آنها می گویند نه، من چنین گناهانی را انجام نمی دهم. من مثل افرادی که چنین گناهانی می کنند نیستم. نویسنده معروفی در کتابش می پرسد: آیا تمایل دارید مانند آن گناهکاران زندگی کنید؟ آیا علاقه دارید به فیلم‌ها یا تصاویر گناه آلود نگاه کنید؟ چون خودتان نیز به نوعی تمایل به انجام این کارها را دارید و گرچه انجام نمی دهید ولی در دلتان علاقه مند و مایل به انجام آنها می باشید و از دیدن آنها لذت می برید. همیشه احساس کردم دلیل اینکه داستان پسر گمشده در کتاب مقدس برای بسیاری جذاب و جالب می باشد به دلیل شیوه ای است که موعظه می شود. توجه کرده اید که خداوند به گناهان گوناگون آن پسر که به سرزمین دوردست رفته بود هیچ اشاره‌ای نمی کند. اما به موعظه‌ای گوش می کردم که در آن شنوندگان همراه با پسر گم شده از یک گناه به گناه دیگر، از یک کلوپ شبانه به کلوپ دیگر و از یک محل فاسد به محل فاسد دیگر برده می شدند. بعضی از ایمانداران واقعا از این موعظه ها لذت می برند، چون به این ترتیب می توانند تا حدی از گناه لذت برده و ارضا شوند. این منظور یوحنای رسول است وقتی که می گوید این دنیا را دوست نداشته باشید. آیا واقعا این دنیا را دوست دارید؟ به یاد دارم با همسرم برای اولین بار به دیدن یک جزیره زیبا رفته بودیم. بسیار تحت تأثیر آن مناظر زیبا قرار گرفته بودیم. در هنگام غروب در کنار ساحل نشسته و با هم به موزیکی ملایم و دوست داشتنی گوش می دادیم و غروب زیبای آفتاب را تماشا می کردیم. سپس شب فرا رسید و با همسرم به خانه محل اقامتمان بازگشتیم. روزی بسیار عالی و به یاد ماندنی بود. به همسرم گفتم یکی از لذت بخشترین و عالی ترین روزهای زندگیم را داشتم و از هر لحظه آن لذت بردم. ولی اگر این جزیره با تمام مناظر زیبای آن به زیر آب رفته و ناپدید شود، حتی یک قطره اشک هم نخواهم ریخت، چون عشق هیچ یک از این چیزها را در دل ندارم. سپس اضافه کرده و گفتم امیدوارم که بتوانم همیشه این نوع احساس را به دنیا داشته باشم. دوست مسیحی عزیز، آیا واقعا مشتاق آمدن خداوند برای بردن کلیسا هستید؟ بسیار عالی است درباره آن صحبت کنیم، اما اجازه دهید چند سوال از شما بپرسم. آیا وقتی این دنیا را ترک کنید عشق خواهید ریخت، چون چیزهای به یاد ماندنی زیادی در آن دارید و به آن سرگرم شده اید؟ آیا کاملا سرگرم و مشغول به کار، خدمت، خانه یا یک گروه و حتی کلیسا شده اید؟ آیا برای رفتن بیمیل خواهید بود، چون همه چیز تغییر خواهد کرد؟ شمعون پتروس دنیای گمراه را به این طریق در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 15 الی 16 تشریح می کند. از راه راست خارج شده، مانند بلعام پسر بعور گمراه شدند. بلعام پولی را که از انجام ناراستی به دست می آورد دوست می داشت، اما وقتی اولاغ او به زبان انسان به حرف آمد و او را سرزنش و توبیخ کرد، از راه نادرست خود دست کشید. و این تصویری از دنیای گمراه و گناه آلود است. آیا به عنوان فرزند خدا در این تصویر جای می گیرید؟ اگر چنین است، فوراً توبه کرده و به سوی خدا بازگردید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.